21 درس برای قرن 21 نوشته یوال نو هراری. فصل 3 آزادی. داده کلان تو را می پاید. داستان لیبرال آزادی انسانی را به عنوان ارزش شماره 1 می ستاید و معتقد است که تمام اقتدارها نهایتاً از اراده آزاد افراد انسانی ریشه می گیرند و در احساسات، امیال و انتخابهای آنها متولر می شوند. لیبرالیسم در عالم سیاست معتقد است که رای دهنده بهتر از هر کسی می‌فهمد و به این دلیل است که انتخابات آزاد برپا می‌کند. باور لیبرالیسم در عرصه اقتصاد این است که حق همیشه با مشتری است و بر اساس آن به اصول بازار آزاد خوشامد می‌گوید. در امور شخصی لیبرالیسم مردم را ترغیب می‌کند تا به ندای درون خودشان گوش دهند، با خود صادق باشند و از دل خود پیروی کنند تا زمانی که به آزادی‌های دیگران تجاوز نکنند. این آزادی فردی در حقوق بشر ثبت شده است. امروزه عبارت لیبرال در گفتمان سیاسی غربی گاهی در یک مفهوم متعصبانه و بسیار محدودتر استفاده می شود. مثلا زمانی که حامیان ازدواج همجنسگرایان و آزادی سخت جنین و یا مدافعین محدودیت در استفاده از اسلحه را مورد خطاب قرار می دهند. اما اکثر محافظه‌کاران جهانبینی وسیع لیبرال را می پذیرند. به خصوص در آمریکا لازم می آید تا جمهوری خواهان و دموکرات ها گاهی از دعواهای توالود خود فاصله بگیرند تا به یاد آورند که همگی در اساس مثل انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه و حقوق بشر با هم توافق دارند. به ویژه لازم است به یاد آوریم که حاکمان دست راستی مثل رونالد ریگان و مارگارت تاچر نه تنها مدافعین آزادی های اقتصادی بودند، بلکه همچنین آزادی های فردی را می ستودند. تاچر در یک مصاحبه معروف در سال 1987 چنین گفت: چیزی به اسم جامعه وجود ندارد. آنچه که وجود دارد یک پرده نقاشی زنده از مردان و زنان است. و کیفیت زندگی ما بستگی به این دارد که هر کدام از ما تا چه حد آمادگی احساس مسئولیت در قبال خود را دارد. وارثین تاچر در حزب محافظه‌کار با حزب کارگر کاملا در این توافق دارند که اقتدار سیاسی ریشه در احساسات، انتخاب‌ها و اراده آزاد فردی رای دهندگان دارد. بنابراین وقتی بریتانیا می‌خواست برای خروج از پیمان اروپا تصمیم بگیرد، نخست وزیر دیوید کامرون برای حل این مضر از ملکه الیزابت دوم، اسقف اعظم کانتربری یا نجیب‌زاده‌های آکسفورد و کمبریج سوال نکرد. او حتی از اعضای مجلس نمایندگان هم سوال نکرد، بلکه یک همه‌پرسی برپا کرد و در آن از همه سوال کرد: چه احساسی در این باره داری؟ ممکن است شما بخواهید مرا تصحیح کنید و بگویید سوال این بوده: چه فکری در این باره داری، نه اینکه چه احساسی در این باره داری. اما این یک سوء تفاهم عمومی است. همه پرسی ها و انتخابات همیشه درباره احساسات است، نه درباره عقلانیت. اگر دموکراسی موضوعی درباره تصمیم گیری عقلانی می بود، در این صورت مطلقاً هیچ دلیلی وجود نمی داشت تا به همه مردم حق رأی برابر داده شود، یا شاید اساساً حق رأی داده شود. آنجا که به برخی مسائل خاص اقتصادی و سیاسی برمیگردد، شواهد فراوانی بر این حقیقت وجود دارد که برخی از انسان‌ها باهوش‌تر، آگاه‌تر و منطقی‌تر از دیگران هستند. در آستانه انتخابات برگزیت، زیست‌شناس برجسته ریچارد داکینز اعتراض کرد و گفت اکثریت عظیم مردم بریتانیا، از جمله خود او، هرگز نمی‌بایست در این همه پرسی مورد سوال قرار می‌گرفتند، زیرا آنها فاقد پیشینه لازم در علم اقتصاد و علم سیاست هستند. شما می توانستید به جای این یک همه پرسی ملی برپا کنید تا تعیین کنند که آیا جبر آینشتاین صحیح بوده یا نه، و یا اینکه بگذارید مسافرین رأی بدهند که خلبان در کدام باند فرودگاه فرود بیاید. بنابراین خوب یا بد، انتخابات و همه پرسی ها ربطی به اینکه ما چه فکری می کنیم ندارند، بلکه به اینکه ما چه احساسی داریم مربوط می شوند. و آنجا که به احساسات برمیگردد، آینشتاین و داکینز بهتر از دیگران نیستند. فرض دموکراسی این است که احساسات انسانی بازتاب یک اراده آزاد اسرارآمیز و عمیق است و این اراده آزاد سرمنشأ نهایی اقتدار است، و اگرچه برخی از انسانها باهوشتر از دیگران هستند، اما تمام انسانها به یک اندازه آزادند. یک خدمتکار بیسواد هم مثل آینشتاین و داکینز اراده آزاد دارد، بنابراین احساسات او در روز انتخابات که توسط رأی او نمایندگی می شود، درست به اندازه رأی هر کس دیگری دارای اعتبار است. احساسات نه تنها رأی دهندگان، بلکه رهبران را هم هدایت می کنند. طی همه پرسی برگزیت در سال 2016، کمپینی به نام لیو یا ترک توسط بوریس جانسون و مایکل گوف راه اندازی شد. گوف پس از استعفای دیوید کامرون در ابتدا از جانسون برای جانشینی مقام نخست وزیری پشتیبانی کرد، اما در آخرین لحظه اعلام کرد که جانسون برای این مقام مناسب نیست و در عوض خود را برای احراز این مقام معرفی کرد. این حرکت گوف که موقعیت جانسون را خراب کرد به عنوان یک ترور سیاسی ماکیاولیستی توصیف شد. اما گوف با مراجعه به احساساتش از این حرکت خود دفاع کرد و توضیح داد که من در هر مرحله از زندگی سیاسی هم از خود یک سوال کردم: چه کاری درست است؟ دلت چه میگوید؟ به این دلیل بود که گوف مجبور شد به متحد قبلی خود بوریس جانسون از پشت خنجر بزند و خود را برای مقام سگ آلفا پیشنهاد کند، زیرا دلش به او گفت چنین کند. این اتکا به دل می تواند پاشنه آشیل دموکراسی لیبرال باشد. اگر زمانی کسی، چه در پکن یا در سانفرانسیسکو، توانایی فنی هک کردن و تحت کنترل درآوردن دل انسانی را به دست آورد، سیاست دموکراتیک به یک نمایش عروسکی عاطفی بدل می شود. به الگوریتم گوش گوش. باور لیبرال بر احساسات و انتخاب آزاد فردی نه طبیعی است و نه خیلی قدیمی. انسان‌ها تا هزاران سال گمان می‌کردند که اقتدار از قوانین الهی نشأت می‌گیرد نه از دل انسان‌ها، و اینکه ما باید کلام خدا را تقدیس کنیم نه آزادی انسانی را. منبع اقتدار تنها در همین چند سده اخیر از خدایان آسمانی به انسان‌های گوشت و خون منتقل شده است. اقتدار ممکن است به زودی دوباره از انسان‌ها به الگوریتم‌ها انتقال یابد. درست همانطور که اقتدار الهی در اسطوره‌های دینی مشروعیت می‌یافت و اقتدار انسانی در داستان‌های لیبرال حقانیت پیدا می‌کرد، پس از انقلاب فنی که در مقابل ما است، می‌تواند اقتدار الگوریتم‌های داده کلان یا بیگ دیتا را برپازازد، در حالی که خود اندیشه آزادی فردی را مزمحل می‌کند. همانطور که در فصل قبلی اشاره شد، شناخت علم از رخنه‌های مغز و کارکردهای بدنی انسان می‌گوید که احساسات ما کیفیت‌های معنوی منحصر به فرد انسانی نیستند و بازتاب نوعی اراده آزاد هم نیستند، بلکه کارکردهایی هستند که در تمامی پستانداران و پرندگان وجود دارد تا سریعاً احتمالات بقا و تولید مثل را محاسبه کنند. احساسات بر پایه بصیرت، الهام یا آزادی نیست، بلکه بر پایه محاسبه عمل می‌کنند. وقتی یک میمون، موش یا انسان ماری را می‌بیند، احساس ترس می‌کند، زیرا میلیون‌ها نورون در مغز به سرعت داده‌های مربوط را محاسبه می‌کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند که احتمال مرگ زیاد است. احساسات جاذبه جنسی، برآمد احتمال بالا برای جفتگیری، پیوند اجتماعی یا هر هدف خواستنی دیگر است. احساسات اخلاقی مثل خشم، حس گناه یا بخشش از کارکردهای عصبی نشأت می‌گیرد تا همکاری گروهی را ممکن سازد. تمام این الگوریتم‌های زیست شیمیایی طی میلیون‌ها سال تکامل پرداخت شدند. اگر احساسات یکی از اجداد کهن ما اشتباهی می‌کرد، ژن‌هایی که این احساسات را به وجود آورده بودند به نسل بعدی منتقل نمی‌شدند. بنابراین احساسات متضاد از عقلانیت نیستند، بلکه تجسم عقلانیت تکاملی هستند. ما معمولاً از درک این حقیقت که احساسات محاسبات هستند عاجزیم، زیرا فرایند سریع میلیون‌ها محاسبه بسیار پایین‌تر از مرزهای هوشیاری انجام می‌شوند. ما میلیون‌ها نورونی را که در مغز مشغول محاسبه احتمالات بقا و تولید مثل هستند احساس نمی‌کنیم. بنابراین به اشتباه گمان می‌کنیم ترس ما از مار، انتخاب جفت جنسی یا عقایدمان درباره پیمان اروپا نتیجه نوعی اراده آزاد مرموز است. با این وجود، اگرچه لیبرالیسم در تفکر خود که احساسات ما بازتاب اراده آزاد است در اشتباه است، اما تا به امروز تکیه کردن بر احساسات هنوز عملا حس خوبی به ما میدهد. با وجود اینکه احساسات ما تابع هیچ چیز جادویی و یا اراده آزاد نبوده اند، اما برای ما بهترین روش ها در دنیا بودند تا تصمیم بگیریم در چه زمینه ای تحصیل کنیم، با چه کسی ازدواج کنیم و به کدام حزب رای بدهیم. و هیچ کسی از بیرون نمیتواند احساسات مرا بهتر از خودم درک کند. حتی اگر من مورد تفتیش عقاید اسپانیایی قرار میگرفتم یا مورد تعقیب هر روزه سازمان جاسوسی KGB اتحاد شوروی قرار میگرفتم، باز آنها فاقد اطلاعات زیست شیمیایی و نیروی محاسباتی لازم بودند تا آن فرایندهای زیست شیمیایی که امیال و انتخابهای مرا شکل میدهند هک کنند. با توجه به تمام نتایج عملی معقول بود تا باور داشته باشیم که همه ما دارای اراده آزاد هستیم. زیرا اراده ما عمدتاً طی عمل متقابل نیروهای درونی ما شکل گرفتند که هیچ کس از بیرون قابل به دیدن آنها نیست. من میتوانم از این توهم خوشنود باشم که بر اسرار درونی خودم کنترل دارم، در حالی که دیگران بیرون از من هرگز نمیتوانند به درستی درک کنند که چه چیزی در درون من میگذرد و من چگونه تصمیماتم را میگیرم. بر این اساس لیبرالیسم در توصیه هایش به مردم که به جای تبعیت از دستورات کشیشان یا اعضای حزب از دل خود پیروی کنند برحق بود. اما ممکن است الگوریتم های کامپیوتری به زودی توصیه های بهتری از احساسات انسانی بکنند. به موازات اینکه تفتیش عقاید اسپانیایی و KGB جای خود را به گوگل و بایدو میدهند، اراده آزاد به عنوان اسطوره احتمالاً افشا می شود و ممکن است لیبرالیسم امتیاز عملی خود را از دست بدهد. ما اکنون در مرز تلاقی دو انقلاب عظیم هستیم. از طرفی زیستشناسان در حال رمزگشایی اسرار بدن و به ویژه مغز و احساسات انسان هستند. و از طرف دیگر همزمان متخصصین کامپیوتر ما را از توان بی سابقه پردازش داده ها برخوردار می کنند. وقتی انقلاب زیست فناوری با انقلاب داده فناوری میامیزد، آنگاه الگوریتم های داده کلان به وجود خواهند آمد که می توانند بر احساسات من نظارت داشته باشند و مرا خیلی بهتر از خودم درک کنند. و در آن زمان اقتدار احتمالاً از انسان ها به کامپیوتر ها منتقل خواهد شد. به موازات اینکه به طور روزمره من با مؤسسات، شرکت ها و مامورین دولتی مواجه می شوم که هر آنچه را که تاکنون فضای غیرقابل دسترس من بود درک و دگرگون می کنند، توهم من هم نسبت به اراده آزاد احتمالاً از بین می رود. این تحولات همکنون در عرصه پزشکی در حال وقوع هستند. مهمترین تصمیمات پزشکی زندگی ما نه بر پایه احساسات خوب یا بد ما یا حتی بر مبنای پیشبینی های دکتر، بلکه بر اساس آن محاسبات کامپیوتری قرار دارند که بدن ما را خیلی بهتر از خود ما می شناسند. طی چند دهه آتی الگوریتم های داده کلان که به طور پیوسته از جریان داده های زیست آماری کسب اطلاع می کنند می توانند به طور شبانه روزی بر وضعیت سلامتی ما نظارت داشته باشند. آنها می توانند بیماری های آنفولانزا، سرطان یا آلزایمر را در ابتدایی ترین مراحل تشخیص دهند، یعنی بسیار زودتر از آن که ما اختلالی را در خود حس کنیم. سپس می توانند خوراک، پرهیزهای غذایی و مداواهای مناسبی را توصیه کنند که متناسب با جسم، دی ان ای و شخصیت ما باشند. مردم شاید از بهترین خدمات درمانی در تاریخ برخوردار باشند، اما درست به همین دلیل ممکن است همیشه بیمار باشند. همیشه جایی در بدن اختلالی وجود دارد و همیشه موردی یافت می شود که می تواند بهتر شود. در گذشته تا وقتی که مردم احساس درد نمی کردند یا از یک معلولیت آشکار مثل شلیدن رنج نمی بردند، احساس سلامت کامل می کردند. در نتیجه مردم همیشه خود را در اثر نوعی وضعیت پزشکی در رنج می یابند و از این یا آن توصیه الگوریتمی پیروی می کنند. اگر از این توصیه ها سرباز زنید، ممکن است بیمه درمانی شما لغو شود یا اینکه رئیستان اخراجتان کند. چرا آنها باید بهای لجاجت شما را بپردازند؟ اینکه کسی علارغم آمار کلی مبنی بر رابطه بین سیگار و سرطان ریه به سیگار کشیدن ادامه دهد یک چیز است. و اینکه کسی علارغم وجود یک اخطار مشخص از یک گیرنده حسی زیست آماری و مشاهده 17 سلول سرطانی در قسمت بالای ریه چپ او به سیگار کشیدن ادامه دهد چیز دیگری است. و اگر آن فرد بخواهد از حمل گیرنده حسی با و یا در بدن خود سرباز زند، آنگاه اخطاری به شرکت بیمه درمانی یا مباشر و یا مادرش فرستاده خواهد شد. چه کسی وقت و توان درگیر شدن با تمام این بیماری ها را خواهد داشت؟ به احتمال یقین هر کس می تواند الگوریتم سلامتی خود را طوری تنظیم کند که اکثرا با همان مشکلاتی درگیر شود که خود او صلاح می داند. الگوریتم اغلب تازه یابی های دوره‌ای را برای تلفن هوشمند فرد می فرستد و به او می گوید 17 سلول سرطانی کشف و تخریب شد. ممکن است افراد مبتلا به وسواس این تازه یابی ها را به دقت بخوانند، اما اکثر مردم آنها را نادیده می گیرند، درست همانطور که اخطارهای آزاردهنده آنتی ویروس های کامپیوترها را نادیده می گیرند. نمایش تصمیم گیری. آنچه که از همکنون در پزشکی اتفاق می افتد احتمالاً در عرصه‌های بیشتر و بیشتری روی خواهد داد. ابداع کلیدی گیرنده زیست آماری است که مردم می توانند آن را در بدن خود جاسازی کنند و فرایندهای زیستی بدن خود را به اطلاعات زیست آماری تبدیل کنند که بعد در کامپیوترها ذخیره و مورد تحلیل قرار می گیرند. چنانچه داده های زیست آماری و نیروی کامپیوتری کافی در دسترس باشد، نظام های بیرونی پردازش داده ها می توانند امیال، تصمیمات و انتخاب های افراد را هک کنند و شناخت دقیق از آنها داشته باشند. اکثر مردم به خوبی خود را نمی شناسند. وقتی که من 21 ساله بودم، بالاخره پس از سالها تکذیب و انکار متوجه شدم که همجنسگرا هستم. این یک مورد استثنایی نیست. بسیاری از مردان همجنسگرا تمام دوره نوجوانی خود را در تردید نسبت به هویت جنسی خود می گذرانند. حال شرایط را در سال 2050 تصور کنید، وقتی که یک الگوریتم می تواند جایگاه هر نوجوانی را بر روی طیف همجنسگرا دگرجنسگرا دقیقا مشخص کند و حتی حد و میزان آن را هم تعیین کند. الگوریتم شاید با ثبت نگاه های شما و فشار خون و فعالیت های مغزی شما تصاویر و ویدیوهایی از مردها و زنهای جذاب را برای شما تدوین کند و پس از 5 دقیقه با ارائه یک عدد جایگاه دقیق شما را روی جدول کینسی نشان دهد. چنین دستاوردی می توانست مرا از سالها پریشانی برهاند. شاید خود شما مایل نباشید خود را به آزمون بگذارید، اما بعداً ممکن است همراه با جمعی از دوستان خود را در جشن تولد کسالت آور میشل بیابید و در آنجا کسی پیشنهاد کند که همه هزار چنین آزمونی را از طریق این الگوریتم جالب انجام دهند و راجع به آن اظهار نظر کنند. آیا شما جشن را ترک خواهید کرد؟ حتی اگر این کار را بکنید و حتی اگر همچنان آن را از خود و همشاگردی های خود پنهان نگه دارید، اما نمی توانید از شرکت های اینترنتی آمازون و علی بابا و یا از پلیس مخفی پنهان کنید. وقتی روی وب گشت رو گذار می کنید، یوتیوب تماشا می کنید یا مطالب رسانه های سایبری خود را می خوانید، الگوریتم ها محتاطانه شما را نظاره و تحلیل می کنند و به کوکاکولا می گویند که اگر می خواهد به شما نوشابه گازدار بفروشد، بهتر است در تبلیغات خود از تصاویر پسران همجنسگرای بدون پیراهن استفاده کند، نه دختران بدون پیراهن. شما به این پی نخواهید برد، اما الگوریتم ها با آن پی میبرند و چنین اطلاعاتی میلیاردها ارزش خواهد داشت. و باز دوباره شاید همه چیز در فضای عمومی آشکار شود و مردم شادمانه اطلاعات مربوط به خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند تا توصیه های بهتری دریافت کنند و بالاخره به الگوریتم ها اجازه دهند تا برایشان تصمیم بگیرند. این روند با چیزهای ساده شروع می شود، مثل تماشا کردن یک فیلم. وقتی به شما به همراه جمعی از دوستان مقابل تلویزیون می نشینید تا شب خوبی را با هم بگذرانید، اول باید فیلمی را برای دیدن انتخاب کنید. 50 سال پیش شما هیچ انتخابی نداشتید، اما امروز با عرضه نمایش بر حسب تقاضا می توانید از میان هزاران عنوان انتخاب کنید. ممکن است رسیدن به توافق کاملا دشوار باشد، زیرا وقتی شما شخصا فیلم‌های علمی تخیلی را دوست دارید، جک فیلم‌های کمدی رمانتیک را ترجیح می‌دهد و جیل به فیلم‌های فرانسوی شبه هنری رأی می‌دهد. شاید شما قضیه را با مصالحه بر روی یک فیلم متوسط فیصله دهید و همه را دلگیر کنید. شاید الگوریتم بتواند به شما کمک کند. شما می‌توانید فیلم‌هایی را که هر کدامتان قبلا دیده‌اید با الگوریتم در جریان بگذارید و آن هم با رجوع به پایگاه داده‌های آماری گسترده‌ای که دارد، گزینه مطلوبی را برای همه گروه پیدا می‌کند. متاسفانه یک چنین الگوریتم خامی به سادگی میتواند به اشتباه بیفتد، به خصوص به این دلیل که اطلاعاتی که مردم از خود به الگوریتم میدهند معیار غیرقابل اعتمادی برای اولویت‌های واقعی مردم است. اغلب میشنویم که افراد زیادی از فیلمی به عنوان شاهکار تقدیر میکنند، اما به زور آن را نگاه میکنند و حتی در وسط فیلم خوابشان میبرد، اما برای اینکه دیگران آنها را عقب مانده نینگارند به دیگران میگویند که فیلم بسیار خوبی بود. چنین مشکلاتی میتوانند زمانی حل شوند که به الگوریتم اجازه دهیم تا به جای انباشت کردن گزارش‌های مشکوکی که خودمان به آن می‌دهیم، هنگام تماشای فیلم شروع به جمع‌آوری اطلاعات از ما کنند. برای شروع، الگوریتم میتواند ما را هنگام تماشای فیلم‌ها نظاره کند تا بداند کدام فیلم‌ها را تا به آخر دیده‌ایم و کدام را در نیمه رها کرده‌ایم. حتی اگر به همه بگوییم که فیلم برباد رفته بهترین فیلم است، اما الگوریتم می‌داند که ما بیش از نیم ساعت از آن را ندیده‌ایم و قسمت در آتش سوختن آتلانتا را ندیده‌ایم. اما الگوریتم می‌تواند بسیار از این فراتر رود. مهندسین هم اکنون در حال ایجاد نرم‌افزاری هستند که میتواند احساسات انسانی را بر اساس حرکات چشم‌ها و حالات چهره بازسازی کند. کافی است تا دوربینی را همراه با چنین نرم افزاری در تلویزیون نصب کنیم تا با خواندن حالات چهره ما پی ببرد که چه صحنه‌هایی ما را می‌خنداند یا غمگین و یا کسل می‌کند. بعد میتوان الگوریتم را به گیرنده‌های زیست آماری متصل کرد و آنگاه الگوریتم مورد نظر پی می‌برد که چطور هر صحنه و تصویری بر ضربان قلب، فشار خون و فعالیت مغزی ما تأثیر می‌گذارد. مثلا وقتی افسانه طنز تارانتینو را تماشا می‌کنیم، الگوریتم می‌تواند عکس‌العمل‌های ما را ثبت کند. مثلا وقتی که به دنبال دیدن یک صحنه تجاوز دچار تحریک جنسی می‌شویم، یا اینکه با دیدن صحنه‌ای که در آن وینسنت تصادفاً به چهره ماروین شلیک می‌کند بخندیم، و یا اینکه بدون اینکه صحنه خنده‌دار کاهونا برگر بزرگ را درک کرده باشیم با آن بخندیم، فقط به این دلیل که دیگران ما را احمق فرض نکنند. وقتی ما به زور می‌خندیم، مدارهای مغزی و عضلات معینی به کار می‌افتند که متفاوت از مدارهای مغزی و عضلاتی هستند که هنگام یک خنده طبیعی فعال می‌شوند. انسان معمولاً نمی‌تواند این تفاوت را تشخیص دهد، اما گیرنده زیست آماری این قوه تشخیص را دارد. واژه تلویزیون از کلمه یونانی تله می‌آید به معنی دور و کلمه ویزیو به معنی دیدن است. واژه تلویزیون بدبن به وسیله ای ارجاع می شود که به ما امکان می دهد تا از راه دور ببینیم. اما همین تلویزیون به زودی به ما امکان می دهد تا از راه دور دیده شویم. همانطور که جورج اورول در رمان 1984 به تصویر درآورد، هنگامی که ما تلویزیون تماشا می کنیم، تلویزیون هم ما را تماشا می کند. بعد از دیدن تمامی فیلم تارانتینو، احتمالاً بیشتر آن را فراموش کرده ایم. اما نتفلیکس یا آمازون یا هر کسی که الگوریتم تیوی داشته باشد، شخصیت ما را می شناسد و می داند چطور روی دگمه های عاطفی ما فشار دهد. چنین داده هایی می توانند نتفلیکس و آمازون را قادر سازند تا با دقت شگفت انگیزی برای ما فیلم انتخاب کنند و حتی برای ما مهمترین تصمیمات زندگی را بگیرند، مثل انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل کار و انتخاب همسر. آمازون طبعا همیشه تصمیم درستی نخواهد گرفت و این غیر ممکن است. الگوریتم ها به دلیل دسترسی به داده‌های ناکافی، برنامه‌ریزی ناقص، تشخیص مبهم هدف و ماهیت بی‌نظم زندگی به کرات دچار اشتباه خواهند شد. اما قرار هم نیست که آمازون کامل و بی‌نقص باشد. فقط کافی است تا به طور متوسط بهتر از ما انسان‌ها باشد و این چندان مشکل نیست، زیرا اغلب مردم خود را به خوبی نمی‌شناسند و اغلب در مهم‌ترین تصمیمات زندگی خود اشتباهات فاحشی می‌کنند. انسان‌ها از نداشتن اطلاعات کافی، از برنامه‌ریزی ناقص، ژنتیک و فرهنگی، از تشخیص مبهم و از بی‌نظمی زندگی در رنجند، حتی بیشتر از الگوریتم‌ها. ممکن است شما لیستی طولانی از مشکلات الگوریتم‌ها تهیه کنید و چنین نتیجه گیری کنید که مردم هرگز به آنها اعتماد نخواهند کرد. اما این تا حدودی شبیه به طبقه بندی کردن تمام نقایص دموکراسی و ارائه این نتیجه گیری باشد که هیچ فرد عاقلی نباید از چنین نظامی دفاع کند. وینستون چرچیل کلام معروفی دارد که میگوید صرف نظر از تمام نظام‌های موجود، دموکراسی بدترین نظام سیاسی دنیا است. به درست یا به غلط، مردم باید به نتیجه‌گیری مشابهی درباره الگوریتم‌های داده کلام برسند. آنها اشکالات زیادی دارند، اما ما گزینه بهتری نداریم. به موازات اینکه محققین درک عمیق‌تری از شیوه تصمیم‌گیری بشر به دست می‌آورند، احتمالاً وسوسه تکیه کردن به الگوریتم‌ها افزایش می‌یابد. هک کردن شیوه تصمیم‌گیری انسان‌ها نه تنها الگوریتم‌های داده کلان را بیشتر قابل اتکا می‌کند، بلکه همزمان اعتماد به احساسات انسانی را کمتر می‌کند. و به موازات اینکه دولت‌ها و شرکت‌ها در هک کردن نرم‌افزار پایه‌ای انسانی موفق می‌شوند، ما در معرض یک بمباران کنترل و هدایت دقیق‌تر و نفوذ آگاهی‌های تجاری و تبلیغات قرار می‌گیریم. دخالت و کنترل نظرات و عواطف ما میتواند به قدری آسان شود که ما ناچار خواهیم شد تا به الگوریتم‌ها تکیه کنیم. به همان شکلی که خلبانی که از سرگیجه رنج میبرد، باید هر آنچه که احساساتش به او میگوید را نادیده بگیرد و تماما به دستگاه اعتماد کند. ممکن است در بعضی از کشورها و در برخی از شرایط مردم از هر انتخابی محروم شوند و مجبور باشند تا از تصمیمات الگوریتم‌های داده کلان پیروی کنند. اما الگوریتم‌ها حتی در جوامع آزاد ادعایی میتوانند اقتدار گیرند، زیرا ما به تجربه در میابیم که در امور هرچه بیشتری به آنها تکیه کنیم، تا اینکه روزی توان تصمیم گیری با اتکا به اراده خود را از دست بدهیم. فقط به این فکر کنید که تنها طی 2 دهه میلیاردها نفر در مهمترین وظایف، یعنی جستجو برای اطلاعات مناسب و مطمئن، به الگوریتم جستجوی گوگل اعتماد کردند. ما دیگر به دنبال اطلاعات نمیگردیم، بلکه در گوگل جستجو میکنیم. و به موازات اینکه به طور روزافزونی برای یافتن پاسخ به گوگل اعتماد میکنیم، توانایی من برای جستجوی اطلاعات به طور مستقل کاهش مییابد. چنین چیزی در ابعاد عملی هم در جریان بوده است، مثل جستجو و هدایت مسیرها. مردم برای یافتن مسیر خود از گوگل راهنمایی میخواهند. وقتی به تقاطعی میرسند، احساس درونیشان شاید بگوید بپیچ به چپ، اما نقشه گوگل میگوید بپیچ به راست. مردم ابتدا به احساس درونیشان تکیه میکنند و به چپ میپیچند و درست سر از یک ترافیک شلوغ در میآورند و یک جلسه مهم را از دست میدهند. اما دفعه بعد به گوگل گوش میکنند و به سمت راست میپیچند و به موقع میرسند. آنها طی تجربه میآموزند که به گوگل اعتماد کنند و بعد از 1-2 سال چشم بسته به هر آنچه که گوگل به آنها بگوید تکیه میکنند و اگر مشکلی برای تلفن هوشمندشان به وجود آید کاملا احساس درماندگی میکنند. 3 توریست ژاپنی در مارس 2012 تصمیم گرفتند سفری به یک جزیره دورافتاده در استرالیا داشته باشند و خودروی خود را مستقیما به طرف اقیانوس آرام راندند. راننده 21 ساله بعدها گفت که او فقط راهنمایی‌های جی پی اس را دنبال می‌کرد و او هم به ما گفت که مستقیم به طرف پایین برویم. او می‌توانست ما را به یک جاده هدایت کند و ما در راه گیر کردیم. مردم در موارد مشابهی با پیروی از راهنمایی‌های جی پی اس از دریاچه سر در آوردند یا از یک پل ویران سقوط کردند. توانایی پیدا کردن مسیر یک عضله است، یا از آن استفاده می‌کنید و یا آن را از دست می‌دهید. همین امر در مورد توانایی انتخاب همسر یا شغل صدق می‌کند. هر ساله میلیون‌ها جوان باید در مورد رشته تحصیلی آینده خود در دانشگاه تصمیم بگیرند. این تصمیم مهم و دشواری است. فرد از طرف والدین، دوستان و معلمان خود که هر کدام علایق متفاوتی دارند تحت فشار قرار می‌گیرد. او هم با خیالات و ترس‌های خود درگیر است. قضاوت او آلوده و متأثر از فیلم‌های هالیوودی، رمان‌های مزخرف و کمپین‌های تبلیغاتی ظریف است. اتخاذ یک تصمیم عاقلانه خصوصاً وقتی دشوار می‌شود که او به درستی نمی‌داند که برای موفقیت در حرفه‌های مختلف چه تلاش‌هایی لازم است و او ضرورتاً تصوری واقعی از محدودیت‌ها و ضعف و قوت‌های خود ندارد. برای موفق شدن در رشته وکالت چه چیز لازم است؟ چطور می‌توان تحت فشار از پس آن برآمد؟ آیا او می‌تواند به خوبی در گروه کار کند؟ ممکن است دانشجویی در دانشکده حقوق آغاز به تحصیل کند زیرا تصور نامناسبی از توانایی‌های خود و حتی تصور باز هم بدتری از وظایف یک وکیل دارد. کار وکیل این نیست که در دادگاه سخنرانی‌های آتشین کند و فریاد زند اعتراض دارم جناب قاضی. در همین اثنا دوست او می‌خواهد آرزوی کودکی خود را برآورده کند و رشته رقص باله حرفه‌ای را انتخاب می‌کند. حتی اگر پاهایش برای رقص مناسب نیست و او فاقد یک انضباط لازم برای تمرینات است. بعد از چند سال هر دو از انتخاب خود پشیمان می‌شوند و به خود می‌گویند در آینده می‌توانیم برای چنین تصمیماتی به گوگل اتکا کنیم. گوگل می‌تواند بگوید که تحصیل در دانشکده حقوق یا آموزشگاه رقص وقت تلف کردن است. و شاید من به جای اینها در آینده یک روانشناس یا لوله‌کش بسیار راضی و موفقی بشوم. وقتی هوش مصنوعی در مورد حرفه و شاید روابط انتخاب‌های بهتری از ما می‌کند، درک ما از انسانیت و زندگی باید تغییر کند. انسان‌ها عادت دارند تا به زندگی به عنوان یک نمایش تصمیم‌گیری بنگرند. دموکراسی لیبرالی و بازار آزاد سرمایه به فرد به عنوان عاملی می‌نگرد که همواره انتخاب‌هایی درباره دنیا می‌کند. آثار هنری، خواه نمایشنامه‌های شکسپیر باشد یا رمان‌های جین آستن و یا کمدی‌های نخنمای هالیوود، معمولاً درباره قهرمانی است که باید یک تصمیم مهم خاص بگیرد. بودن یا نبودن. گوش کردن به همسرم و کشتن شاه دونکن یا گوش کردن به وجدانم و او را به حال خود گذاشتن. ازدواج با آقای کالینز یا آقای دارسی. به همین شکل خداشناسی مسیحی و اسلامی با این استدلال که رستگاری یا لعنت ابدی بستگی به انتخاب درست ما دارد بر نمایش تصمیم گیری تمرکز می کند. چه بر سر این جهان بینی خواهد آمد اگر ما برای تصمیم گیری به طور روزافزونی به هوش مصنوعی تکیه کنیم؟ در حال حاضر ما برای انتخاب فیلم به توصیه های نتفلیکس گوش میکنیم و برای پیچیدن به چپ یا راست به نقشه گوگل اعتماد میکنیم. اما وقتی برای انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل کار و انتخاب همسر به هوش مصنوعی مراجعه کنیم، آنگاه زندگی انسانی دیگر یک نمایش تصمیم گیری نخواهد بود. انتخابات دموکراتیک و بازار آزاد معنای خود را از دست خواهند داد. همینطور اکثر ادیان و آثار هنری. تصور کنید که آنا کارنینا تلفن هوشمند خود را بردارد و از الگوریتم فیسبوک سوال کند که آیا باید در ازدواج خود با کارنین باقی بماند و یا با دونجوان کنت ورونسکی فرار کند. یا تصور کنید که تمام تصمیم‌گیری‌های مهم در فلان نمایش محبوب شکسپیر توسط الگوریتم گوگل گرفته شود. هملت و مکبث زندگی بسیار راحت‌تری خواهند داشت، اما یک چنین زندگی راحتی دقیقاً چگونه خواهد بود؟ آیا ما الگوهایی داریم تا یک چنین زندگی را با معنا کند؟ وقتی قدرت از انسان‌ها به الگوریتم‌ها منتقل می‌شود، دیگر ما نمی‌توانیم به دنیا به عنوان مکانی برای نبرد انسان‌های مستقل برای انتخاب‌های درست نگاه کنیم. ما باید به جای این تمامی جهان را چون امواج داده‌ها درک کنیم، به موجودات زنده به عنوان چیزی بیش از الگوریتم‌های زیست شیمیایی نگاه کنیم و چنین باور کنیم که فراخوان کیهانی بشریت برپایی یک نظام تمام عیار پردازش داده‌ها است و سپس در آن غوطه‌ور شویم. ما از همکنون به چیپ‌های کوچکی در درون نظام‌های پردازش داده عظیمی بدل شده‌ایم که هیچ کس به درستی آن را نمی‌فهمد. من هر روز تعداد بیشماری اطلاعات از طریق ایمیل، توییت و مقاله دریافت می‌کنم و آنها را پردازش می‌کنم و بیت‌های الکترونیکی باز هم بیشتری را از طریق ایمیل‌ها، توییت‌ها و مقالات بازپس می‌فرستم. من به درستی نمی‌دانم که جایگاه من در این برنامه عظیم کجاست و دانشی هم از اینکه بیت‌های اطلاعاتی من چگونه با میلیاردها بیت تولید شده توسط انسانها و کامپیوترهای دیگر رابطه برقرار می‌کنند ندارم. من وقت آن را ندارم تا به این موضوع پی ببرم، زیرا کاملا با جوابهایی که باید به این ایمیل ها بدهم مشغولم. خودروی فلسفی. شاید مردم گله کنند که الگوریتم‌ها هرگز نمی‌توانند برای ما تصمیمات مهم را بگیرند، زیرا تصمیمات مهم معمولا یک بُعد اخلاقی دارد و الگوریتم‌ها درکی از اخلاق ندارند. اما دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم الگوریتم‌ها نتوانند حتی در اخلاق همچون یک انسانی معمولی عمل کنند. به همان صورت که دستگاه‌هایی مثل تلفن هوشمند و خودروهای مستقل وظایفی را بر عهده گرفتند که معمولاً در انحصار انسان بوده، از همکنون شروع به دست‌اندازی در همان معضلات اخلاقی کردند که انسان‌ها را طی هزاران سال آزار می‌داده است. برای مثال فرض کنید که دو خردسال به دنبال توپی که درست در مقابل یک خودروی مستقل افتاده روانند. الگوریتمی که خودرو را هدایت می کند بر اساس یک محاسبه برق‌آسا نتیجه گیری می کند که تنها راه برای جلوگیری از تصادم با خردسالان پیچیدن به طرف مسیر متقابل و پذیرفتن خطر تصادف با کامیونی است که از طرف مقابل می آید. الگوریتم محاسبه می کند که در چنین وضعیتی مالک خودرو که روی صندلی عقب به خواب رفته است به احتمال 70% کشته خواهد شد. حال الگوریتم چه باید بکند؟ فیلسوفان درباره چنین مشکل واگونی هزاران سال بحث کردند. این مشکلات مشکلات واگونی لقب گرفته، زیرا در کتاب‌های درسی بحث‌های فلسفی نوین به یک خودروی در حال فرار رجوع می‌کنند که به موازات خط آهن با یک قطار مسابقه می‌دهد به جای اینکه با یک خودروی مستقل مسابقه دهد. این بحث‌ها تاکنون تأثیرات بسیار کمی بر رفتار کنونی گذاشته است، زیرا در دوران بحران تمام انسان‌ها اغلب نظرات فلسفی خود را فراموش می‌کنند و از آن و به جای آن از عواطف و غرایز درونی خود پیروی می‌کنند. یکی از ناخوشایندترین آزمایشات در تاریخ علوم اجتماعی در دسامبر 1970 بر روی گروهی از دانشجویان در سمینار خداشناسی پرینستون انجام شد که در حال تمرین برای گرفتن مقام وزارت کلیسای پروتستان بودند. از هر دانشجو خواسته شد تا به یک سالن سخنرانی در دانشگاه بشتابد و در آنجا داستان خوبی از انجیل سامری را بازگو کند که در آن نقل می‌کند که چطور یک یهودی که از اورشلیم به اریها سفر می‌کرد توسط بزهکاران غارت شد و مورد ضرب و جهل قرار گرفت و سپس در کنار جاده‌ای رها شد تا بمیرد. سپس یک کشیش و معاون عبری او از آنجا گذشتند، اما فرد مجروح را نادیده گرفتند. ولی برخلاف آنها یک سامری که عضوی از فرقه مورد تنفر یهودیان بود با دیدن قربانی توقف کرد، از اون مراقبت کرد و زندگیش را نجات داد. درس اخلاقی این حکایت این است که شایستگی هر کسی باید بر اساس رفتار واقعیش مورد قضاوت قرار گیرد، نه وابستگی دینی او. دانشجویان مشتاق سمینار به سالن سخنرانی هجوم بردند و در راه به اینکه چطور به بهترین شکل اخلاق خوب سامری را توصیف کنند فکر می‌کردند. اما بر سر راه آزمایش کننده ها مرد ژنده پوشی را گذاشته بودند که با سری افتاده و چشمان بسته در کنار دری نشسته بود و هنگام رد شدن دانشجویان از همه جا بیخبر از مقابلش از درد ناله می‌کرد. اکثر دانشجویان حتی توقفی هم نکردند تا از آن مرد بپرسند که چه مشکلی دارد و بدون اینکه کمکی به او بکنند از او دور شدند. هیجان عاطفی برای شتافتن به سالن سخنرانی بر وظیفه اخلاقی آنها برای کمک به فرد دردمند ناشناس فائق آمده بود. عواطف انسانی در شرایط بیشمار دیگری هم بر نظریات فلسفی چیره می شوند. این امر تاریخ اخلاقی و فلسفی دنیا را تا حدودی به حکایت غم‌انگیزی از آرمان‌های شگفت‌انگیز بدل می کند. اما در رفتار آرمانی چنین تأثیری ندارد. چه تعداد از مسیحیان به واقع گونه دیگرشان را می گردانند؟ چه تعداد از پیروان بودا به واقع از دلبستگی‌های خودخواهانه خود فراتر می روند؟ و چه تعداد از یهودیان به واقع همسایگانشان را به اندازه خودشان دوست دارند؟ انتخاب طبیعی انسان خردمند را به همین شکل به وجود آورده است. انسان خردمند هم مثل تمام پستانداران دیگر از احساسات برای تصمیمات سریع مرگ و زندگی استفاده می کند. ما خشم و ترس و هوس خود را از میلیون‌ها تن از آن اجدادی به ارث برده ایم که دقیق ترین آزمون‌های انتخاب طبیعی را از سر گذراندند. آنچه که در 1,000,000 سال پیش برای بقا و بازتولید در صحاری آفریقا ضروری بود، متاسفانه پاسخگوی رفتار ما در شاهراه قرن 21 نیست. رانندگان انسانی حواس پرت، عصبانی و پریشان سالانه بیش از 1,000,000 نفر را در حوادث رانندگی می کشند. ما می توانیم تمام فیلسوفان، پیامبران و کشیشان خود را روانه کنیم تا برای این رانندگان موعظه های اخلاقی کنند. اما در جاده کماکان این عواطف پستانداری و غرایز صحرایی است که اعمال را کنترل می کنند. در نتیجه دانشجویان سمیناری شتاب زده افراد دردمند را نادیده می گیرند و رانندگان در یک شرایط بحرانی آبرین پیاده بیدفاع را زیر می گیرند. این اختلاف میان سمینار و جاده یکی از بزرگترین مشکلات عملی در اخلاق است. امانوئل کانت، جان استوارت میل و جان راول می توانند در سالن دنج و راحت دانشگاه بنشینند و طی روزها درباره مشکلات نظری در اخلاق بحث کنند. اما آیا نتیجه‌گیری آنها می تواند عملاً توسط رانندگان پریشان که در یک لحظه کوتاه فوری گرفتار آمدن به کار گرفته شود؟ شاید مایکل شوماخر، قهرمان فرمول 1 که گاهی به عنوان بهترین راننده تاریخ مورد تقدیر قرار می‌گیرد، بتواند هنگام راندن در مسابقه درباره فلسفه فکر کند. ولی اکثر ما نمی‌توانیم شوماخر باشیم. تمام الگوریتم‌های کامپیوتری توسط انتخاب طبیعی شکل نگرفتند و نه عواطفی دارند و نه غرایزی. بنابراین می‌توانند در لحظات بحرانی بسیار بهتر از انسان‌ها از دستورالعمل‌های اخلاقی پیروی کنند. البته اگر ما بتوانیم راهی بیابیم که اخلاقیات را با زبان ارقام و آمار کدنویسی کنیم. اگر به کانت، میل و راول کدنویسی را بیاموزیم، خواهند توانست خودروی مستقل را در آزمایشگاه دنج خود برنامه‌ریزی کنند و مطمئن باشند که خودرو در شاهراه از فرمانهای آنها پیروی خواهد کرد. در حقیقت هر خودرویی همزمان توسط مایکل شوماخر و امانوئل کانت رانده خواهد شد. بنابراین اگر شما یک خودروی مستقل را برنامه ریزی کنید تا در شرایط جهنمی و طغیان سیل بایستد و به افراد ناآشنا در پریشانی کمک کند، البته اگر شما تبصره‌ای در برنامه نگذاشته باشید که فلان اتفاق بد یا سیل را مستثنا کند. اگر خودروی مستقل شما طوری برنامه ریزی شده تا به مسیر متضاد جاده بپیچد تا آن دو خردسال را نجات دهد، در این صورت شما روی زندگی خود چربندی کرده اید، زیرا این دقیقاً همان کاری است که خودرو انجام خواهد داد. و این بدین مفهوم است که تویوتا یا تسلا با طراحی خودروهای مستقل خود یک معضل فکری در فلسفه اخلاق را به عرصه عملی در مهندسی انتقال دادند. با چنین فرضی الگوریتم‌های فلسفی هیچگاه بی‌نقص نخواهند بود. اشتباهات کماکان رخ می‌دهند که منجر به جراحت، مرگ و میر و دادخواست‌های بسیار پیچیده خواهند شد. آنگاه شما برای اولین بار در تاریخ می توانید یک فیلسوف را به دلیل پیامدهای تأسف‌بار نظریاتش به دادگاه بکشید. زیرا برای اولین بار در تاریخ شما می توانید ارتباط مستقیم میان عقاید فلسفی و رخدادهای جاری زندگی را نشان دهید. بنابراین لازم نیست که الگوریتم‌ها که قرار است جای راننده‌های انسانی را بگیرند بی‌نقص باشند، فقط کافی است که از انسان‌ها بهتر باشند. این یک مطالبه بهتر باشند. با توجه به اینکه راننده‌های انسانی سالانه بیش از 1 میلیون نفر را می‌کشند، این یک مطالبه بالایی نیست. با این همه، آیا ترجیح می‌دهید که خودروی مجاور شما توسط یک نوجوان مست راننده شود یا توسط گروه شماخر کانت؟ همین منطق برای شرایط گوناگون دیگری هم مصداق دارند، نه فقط برای رانندگی. برای مثال به مورد تقاضای کار توجه کنید. در قرن 21 وظیفه استخدام افراد برای مشاغل مختلف به طور روزافزونی به عهده الگوریتم‌ها گذاشته خواهد شد. ما برای رعایت معیارهای اخلاقی نمی‌توانیم به دستگاه اعتماد کنیم. این کار را انسان‌ها باید انجام دهند. اما وقتی در مورد یک معیار اخلاقی در بازار کار به توافق رسیدیم که مثلا تبعیض قائل شدن علیه سیاهان و زنان اشتباه است، آنگاه برای به کار بردن و حفظ این معیارها می‌توان به دستگاه‌ها بیشتر از انسان‌ها اعتماد کرد. یک مدیر انسانی شاید بداند و حتی موافق باشد که تبعیض علیه سیاهان و زنان غیر اخلاقی است. اما وقتی یک زن سیاه پوست تقاضای کاری را می کند، مدیر ناخودآگاه او را مورد تبعیض قرار می دهد و از استخدام او خودداری می کند. اگر بگذاریم یک کامپیوتر به تقاضاهای کاری رسیدگی کند و آن را طوری برنامه‌ریزی کنیم که عوامل نژادی و جنسی را کاملا نادیده بگیرد، آنگاه می توانیم مطمئن باشیم که کامپیوتر چنین مواردی را نادیده خواهد گرفت، زیرا کامپیوترها فاقد ناخودآگاه هستند. نوشتن کد برای ارزیابی تقاضای کار البته آسان نیست و همیشه این خطر وجود دارد که مهندسین تا حدودی بخواهند تعصبات ناخودآگاهشان را در برنامه بگنجانند. اما وقتی چنین اشتباهاتی تصحیح شوند، شاید بسیار ساده‌تر از آن که بتوانیم انسان‌ها را از تعصبات نژادپرستانه و زن‌ستیزانه برهانی، برنامه را تصحیح کنیم. گفتیم که ظهور هوش مصنوعی می‌تواند اکثر انسان‌ها را از بازار کار بیرون راند، از جمله راننده ها و پلیس راهنمایی و رانندگی، و الگوریتم های مطیع جای افراد سرکش را می گیرند. بنابراین برای فیلسوفان می تواند گشایشی در بازار کار فراهم شود، زیرا ناگهان تقاضا برای مهارت های آنها که تاکنون با ارزش های بازار سازگار نبود بسیار بالا خواهد رفت. پس اگر می خواهید در رشته ای تحصیل کنید که یک شغل خوب را در آینده برایتان تضمین کند، شاید فلسفه انتخاب بدی نباشد. طبعاً فلاسفه به ندرت در مورد آنچه که درست است با هم توافق دارند. مشکلاتی از نوع مشکلات واگونی در موارد نادری با رضایت فلاسفه حل شده است و متفکرین پیامدنگری مثل جان استوارت میل که اعمال افراد را به اعتبار پیامدهای آنها می‌سنجد، نظرات کاملاً متفاوتی از دئونتولوژیست‌هایی مثل امانوئل کانت دارد که اعمال را توسط قواعد مطلق می‌سنجد. آیا تسلا برای تولید یک خودرو نسبت به چنین موضوعات پیچیده‌ای باید موضع‌گیری کند؟ خب، شاید تسلا می‌خواهد این را به عهده بازار بگذارد. تسلا دو نمونه از خودروهای مستقل تولید می‌کند. مدل تسلا آلتروئیست، از خود گذشته، و مدل تسلا اگویست، یعنی خودخواه. مدل تسلا آلتروئیست صاحب خود را برای چیزی بزرگتر و ارزشمندتر قربانی می‌کند، در حالی که مدل اگویست هر چه در توان دارد انجام می‌دهد تا صاحبش را نجات دهد، حتی اگر به قیمت کشتن آن دو خردسال باشد. مشتریان می‌خواهند خودرویی بخرند که به بهترین شکلی متناسب با نگرش فلسفی دلخواهشان باشد. اگر افراد بیشتری مدل تسلا اگویست را بخرند، کسی نمی‌تواند تسلا را به خاطر آن سرزنش کند. بالاخره همیشه این مشتریان هستند که حق دارند. این یک شوخی نیست. در یک بررسی پیشگامانه در سال 2015، یک سناریوی فرضی برای مردم ارائه شد که در آن یک خودروی مستقل میتوانست چندین عابر پیاده را زیر بگیرد. اکثر مردم گفتند که در چنین شرایطی خودرو باید جان عابرین پیاده را به قیمت کشته شدن صاحبش نجات دهد. اما بعد وقتی از آنها سوال شد که آیا خودشان مایلند خودرویی بخرند که طوری برنامه‌ریزی شده باشد که صاحبش را قربانی چیز با ارزش‌تری بکند، اکثرا گفتند نه. تا جایی که به خودشان مربوط می‌شود، آنها مدل تسلا اگویست را ترجیح می‌دهند. تصور کنید که خودروی جدیدی خریده اید، اما قبل از استفاده از آن باید فهرست تنظیمات را باز کنید و چند چیز را تنظیم کنید. در مورد تصادفات، آیا می‌خواهید که خودروی شما زندگی شما را قربانی خانواده‌ای کند که در خودروی مجاور است؟ آیا خودرو را روی این انتخاب تنظیم خواهید کرد؟ پس در این صورت خود را برای توضیحی که باید به همسرتان بدهید آماده کنید. شاید دولت باید دخالت کند و تنظیماتی در بازار اعمال کند و یک کد اخلاقی در تمامی خودروهای مستقل وارد کند. قطعا قانونگذاران این موقعیتی را فراهم خواهند آورد تا نهایتا قوانینی تنظیم کنند که همواره و به طور دقیق از آن پیروی شود. قانونگذاران دیگر شاید در مورد یک چنین موضع بی سابقه و مستبدانه‌ای زنگ خطرها را به صدا درآورند. با این همه در طول تاریخ محدوده‌های نظام قانونی لیستی جهت کنترل قانونگذاران فراهم کرده که تعصبات، اشتباهات و تخطی‌های آنها را مورد توجه قرار می‌دهد. بسیار جای خوشحالی دارد که قوانین علیه همجنسگرایی و توهین به مقدسات فقط تا حدی به اجرا درآمدند. آیا واقعا نظامی می‌خواهیم که در آن تصمیمات اشتباه سیاستمداران مثل قانون جاذبه تخطی ناپذیر اعلام شود؟ دیکتاتوری‌های ارقام. مردم از هوش مصنوعی می‌ترسند، زیرا نمی‌توانند مطمئن باشند که برای همیشه مطیع بمانند. ما فیلم‌های علمی تخیلی زیادی درباره ربات‌ها دیده‌ایم که بر علیه اربابان انسانی خود طغیان کردند، دیوانه‌وار به خیابان‌ها ریخته و مردم را قتل عام کردند. اما مشکل واقعی ربات‌ها دقیقاً برخلاف این است. ما باید به این دلیل از آنها بترسیم که احتمالاً برای همیشه از اربابان خود تبعیت می‌کنند و هرگز طغیان نمی‌کنند. هیچ چیز اشتباهی در تبعیت کورکورانه نیست، البته تا وقتی که ربات‌ها خود به اربابان بدل نشدند. اعتماد به ربات‌های قاتل حتی در جنگ می‌تواند تضمین کند که برای اولین بار در تاریخ از قوانین جنگی به طور حقیقی پیروی شود. سربازان انسانی با زیر پا گذاشتن قوانین جنگی گاهی به تبعیت از احساسات خود به کشتن، غارت و تجاوز روی می‌آورند. ما معمولاً احساسات را با شفقت، عشق و همدلی تداعی می‌کنیم، اما در زمان جنگ وقتی احساسات کنترل را به دست می‌گیرند، در بیشترین موارد به صورت نفرت و قساوت نمود می‌کنند. از آنجا که ربات‌ها فاقد احساسات هستند، می‌توانند همواره مورد اعتماد قرار بگیرند تا دقیقاً به کدهای نظامی پایبند باشند و هرگز به ترس و نفرت شخصی آلوده نشوند. در مارس 1968، جمعی از سربازان آمریکایی از روی خشم به یک روستای ویتنام جنوبی به اسم میلای یورش بردند و حدود 400 نظامی را قتل عام کردند. و حدود 400 غیر نظامی را قتل عام کردند. این جنایت جنگی حاصل ابتکار عمل محلی مردانی بود که طی ماها در جنگل جنگ پارتیزانی گرفتار آمده بودند. این قتل عام کمکی به هیچ هدف استراتژیکی نمی کرد و یک تخلف از مصوبات قانونی و سیاست نظامی آمریکا بود. این حاصل عواطف انسانی بود. اگر آمریکا ربات‌های قاتل را در ویتنام مستقر می کرد، قتل عام میلای هرگز اتفاق نمی افتاد. با این وجود، قبل از اینکه برای ایجاد و مستقر کردن ربات‌های قاتل بشتابی، ناگزیریم به یاد آوریم که رفتار ربات‌ها همیشه بازتابع کدهایشان است. اگر این کدها کنترل شده و مهربان باشند، ربات‌ها احتمالاً کارایی بسیار بهتری از سربازان انسانی معمولی خواهند داشت. اما اگر این کدها بی‌رحم و ظالمانه باشند، نتیجه فاجعه بار خواهد بود. مشکل واقعی ربات‌ها هوش مصنوعی آنها نیست، بلکه حماقت طبیعی و قساوت اربابان انسانی آنها است. در ژوئیه 1995 نیروهای سرب بوسنی بیش از 8000 مسلمان بوسنی را در حوالی شهرک سبرنیکا قتل عام کردند. این قتل عام در تفاوت با قتل عام تصادفی میلای یک عملیات طولانی مدت و به خوبی سازمان یافته بود که بازتاب سیاست سرب بوسنی بود که بوسنی را با یک تصفیه قومی از وجود مسلمانان پاک کند. اگر سربی‌های بوسنی در سال 1995 ربات‌های قاتل در اختیار می‌داشت، احتمالاً دامنه قساوت باز هم از این فراتر می‌رفت. حتی یک ربات هم به دنبال دریافت دستور لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد تا به دور از هر احساس شفقت، نفرت یا بی‌تفاوتی، حتی یک کودک مسلمان را زنده نگذارد. یک دیکتاتور بی‌رحم مجهز به چنین ربات‌های قاتلی می‌توانست مطمئن باشد که سربازانش هرگز علیه او قد علم نخواهند کرد، هر قطع هم که دستوراتش دیوانوار باشد. یک ارتش از ربات ها در سال 1789 احتمالاً میتوانست انقلاب فرانسه را در نطفه خفه کند. و اگر حسنی مبارک در سال 2011 گروهی از ربات های قاتل در اختیار داشت، میتوانست آنها را به جان مردم بیاندازد و مطمئن باشد که در قدرت باقی خواهد ماند. به همین شکل یک حکومت امپریالیست میتوانست با اتکا به ارتش ربات ها جنگ های نفرت انگیزی را برپا کند، بدون آنکه نگران باشد که ربات‌هایش انگیزه خود را از دست بدهند یا خانواده‌هایشان اعتراض کنند. اگر آمریکا در جنگ ویتنام از ربات‌های قاتل استفاده می‌کرد، از قتل عام میلای جلوگیری می‌شد، اما خود جنگ می‌توانست برای سال‌های زیادی ادامه یابد، زیرا دولت آمریکا کمترین نگرانی نسبت به سربازان بیروحیه تظاهرات عظیم ضد جنگ و یا اعتراض ربات‌های قدیمی علیه جنگ نمی‌داشت. برخی از شهروندان آمریکایی می‌توانستند کماکان نسبت به جنگ اعتراض کنند، اما بدون ترس از درگیر شدن یا خاطره از دست دادن عزیزی. اعتراض کنندگان احتمالاً محدودتر و کم‌انگیزه‌تر می‌بودند. چنین مشکلاتی زمینه وجودی بسیار کمتری در وسایل نقلیه مستقل دارد، زیرا هیچ تولید کنندهی با انگیزه بدخواهانه خودروهایش را برنامه ریزی نمی کند تا به جان مردم بیفتد. اما ممکن است نظامهای تسلیحاتی مستقل پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشند، زیرا دولتهای بسیاری مایلند از نظر اخلاقی، اگر نه کاملا شیطانی، فاسد باشند. خطر به دستگاه‌های کشتار محدود نمی شود. نظامهای نظارت می توانند به همان اندازه پرمخاطره باشند. استفاده از الگوریتم‌های نظارت تحت فرمان دولت‌های خیرخواه می‌تواند بهترین چیزی باشد که برای بشریت اتفاق افتاده است، اما ممکن است همین الگوریتم‌های اداره کلان مولد یک جامعه کنترل در آینده باشند که به یک رژیم نظارتگر اورولی منتهی خواهند شد که هر ثانیه مردم را می‌پاید. این در حقیقت می‌تواند به چیزی منتهی شود که حتی اورول هم نمی‌تواند تصورش را بکند. رژیم تجسسگری که نه تنها تمام اعمال و حرفهای بیرونی ما را تحت نظر دارد، بلکه حتی به زیر پوست ما هم رسوخ می کند تا بر تجارب درونی ما هم نظارت داشته باشد. برای مثال، رژیم کیم در کره شمالی با فناوری جدید چه خواهد کرد؟ هر شهروند کره شمالی در آینده موظف خواهد بود تا یک دستبند زیست آماری به دست کند که بر تمام رفتار و گفتار او نظارت داشته باشد، از جمله فشار خون و فعالیت‌های مغزی. کره شمالی می تواند با استفاده از دانش فزاینده از مغز انسانی و استفاده از نیروی عظیم آموزش توسط دستگاه برای اولین بار در تاریخ پی ببرد که تک تک شهروندان در هر لحظه چه فکری می کنند. اگر شما به تصویری از کیم جونگ اون نگاه کنید، آنگاه گیرنده های زیست آماری شروع به ثبت علائم و حالت های عصبی شما می کنند. افزایش فشار خون، افزایش فعالیت در آمیگدالای مغز. آنگاه شما فردا در گلاگ خواهید بود. فرض کنید که رژیم کره شمالی به دلیل انزوای جهانی برای توسعه دادن فناوری مورد نیاز با مشکل روبرو باشد. بنابراین فناوری لازم توسط ملت‌های پیشرفته تکامل می‌یابد و توسط کره شمالی و دیگر کشورهای عقب مانده دیکتاتور نسخه برداری و خریداری می‌شود. چین و روسیه، همانند شماری از کشورهای دموکراتیک از آمریکا گرفته تا همین کشور خود من اسرائیل، در حال توسعه بی‌وقفه ابزارهای کنترل هستند. اسرائیل با نام مستعار کشور آغازگر دارای یک بخش پرتحرک فناوری پیشرفته و یک صنعت امنیت سایبری نوآفرین است. اسرائیل همزمان در یک جنگ ویرانگر با فلسطینی‌ها گرفتار است و حداقل شماری از رهبران، ژنرال‌ها و شهروندان مایلند تا به محض اینکه فناوری لازم را به دست آورند، یک رژیم کنترل تمام عیار در ساحل غربی رود اردن ایجاد کنند. در حال حاضر وقتی فلسطینی‌ها تماس تلفنی می‌گیرند، مطلبی در فیسبوک منتشر می‌کنند یا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند، احتمالاً توسط میکروفون‌ها، دوربین‌ها، وسایل استراق سمع سیار، درون یا نرم‌افزارهای جاسوسی تحت نظر قرار می‌گیرند. سپس اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک الگوریتم‌های اداره کلان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این اقدامات به نیروهای امنیتی اسرائیل کمک می‌کند تا تهدیدات بالقوه را بدون مقدار زیادی کابل مخابراتی در زیر زمین شناسایی و خونسا کنند. فلسطینی‌ها شاید شهرک‌ها و روستاهایی را در ساحل غربی رود اردن اداره می‌کنند، اما اسرائیلی‌ها آسمان، امواج رادیویی و فضای سایبری را کنترل می‌کنند. بنابراین تعداد بسیار معدودی سرباز اسرائیلی کافی خواهد بود تا حدود 2.5 میلیون فلسطینی در ساحل غربی رود اردن را کنترل کنند. در یک حادثه مضحک و غم‌انگیز در اکتبر 2017، یک کارگر فلسطینی در فیسبوک شخصی خود عکسی از خود در کنار یک بولدوزر در محل کارش منتشر کرد و در کنار عکس نوشت صبح بخیر. یک الگوریتم خودکار هنگام ترجمه حرف به حرف این واژه عربی اشتباه کوچکی کرد و صبح بخیر را به آنها را بکش ترجمه کرد. نیروهای امنیتی اسرائیل که مشکوک شده بودند که شاید این مرد یک تروریست است و قصد دارد با استفاده از بولدوزر مردم را زیر بگیرد، او را دستگیر کردند. نمیتوان بیش از حد محتاط بود. آنچه که فلسطینی‌ها امروز در ساحل غربی رود اردن تجربه می‌کنند، میتواند تنها پیش درآمدی از آن چیزی باشد که میلیاردها نفر در سراسر دنیا سرانجام با آن روبرو خواهند شد. نظام‌های دموکراتیک در اواخر قرن 20 به مدد پردازش بهتر اطلاعات بر دیکتاتوری ها پیشی گرفتند. دموکراسی اقتدار برای پردازش اطلاعات و تصمیم گیری را از تمرکز خارج می کند و آن را در میان افراد و نهادهای زیادی توزیع می کند. در حالی که دیکتاتوری اطلاعات و قدرت را در یک نقطه متمرکز می کند. با توجه به کارکرد فناوری قرن 20، متمرکز کردن حجم عظیم اطلاعات در یک مرکز ناکارآمد بود. هیچ کس توانایی پردازش سریع آن حجم اطلاعات عظیم را و اتخاذ تصمیم درست را نداشت. این یکی از دلایلی بود که اتحاد شوروی تصمیمات بسیار بدتری از آمریکا می گرفت و اقتصاد شوروی بسیار عقب‌تر از اقتصاد آمریکا قرار گرفت. با این حال هوش مصنوعی می تواند پاندور را به مسیر متضاد براند. هوش مصنوعی امکان پردازش متمرکز حجم عظیم اطلاعات را ممکن می کند. هوش مصنوعی در حقیقت می تواند نظام‌های متمرکز را بسیار کارآمدتر از نظام‌های پراکنده سازد، زیرا هرچه اطلاعات بیشتری برای تحلیل موجود باشد، آموزش توسط دستگاه بهتر عمل می کند. اگر شما تمام اطلاعات مربوط به میلیاردها نفر را بدون توجه به رعایت حریم خصوصی آنها در یک پایگاه داده متمرکز کنید، می توانید الگوریتم‌ها را بسیار بهتر آموزش دهید. اما احترام به حریم خصوصی افراد و به کار بردن اطلاعات مربوط به مثلا 1 میلیون نفر این کارایی را بسیار تنزل می‌دهد. برای مثال اگر یک دولت استبدادی به تمام شهروندانش دستور دهد تا مشخصات DNA خود را به همراه تمام اطلاعات پرونده پزشکیشان در یک کانون قدرت به اشتراک بگذارند، در مقایسه با جوامعی که اطلاعات پزشکی در آن مؤکداً مهر خصوصی بر خود دارد، امتیازات عظیمی برای علم ژنتیک و تحقیقات پزشکی به همراه خواهد داشت. نقص عمده رژیم های استبدادی در قرن 20، یعنی تلاش برای تمرکز تمام اطلاعات در یک جا، می تواند به یک امتیاز تعیین کننده در قرن 21 تبدیل شود. وقتی الگوریتم‌ها به خوبی راجع به ما بدانند، دولت‌های استبدادی می توانند بر شهروندان خود کنترل مطلق داشته باشند، حتی بیش از آلمان نازی. و مقاومت در برابر چنین رژیم‌هایی می تواند کاملا غیر ممکن باشد. این رژیم‌ها نه تنها دقیقاً از احساسات شما خبر دارند، بلکه می توانند احساسات شما را بر اساس خواسته خود تغییر دهند. ممکن است دیکتاتور قادر به ارائه خدمات درمانی یا برابری برای شهروندان نباشد، اما می تواند آنها را وادار سازد تا به او عشق بورزند و از مخالفین او متنفر. دموکراسی در شکل کنونی خود نمی تواند بعد از درهم آمیختگی زیست فناوری و داده فناوری جان سالم به در ببرد. یا دموکراسی موفق خواهد شد خود را در قالب اساساً متفاوتی بازسازی کند، و یا اینکه انسان‌ها در یک دیکتاتوری ارقام زندگی خواهند کرد. این بازگشتی به دوران هیتلر و استالین نخواهد بود. دیکتاتوری ارقام متفاوت از آلمان نازی خواهد بود، همانطور که آلمان نازی متفاوت از رژیم قدیمی فرانسه بود. لویی 14 یک قدرت مرکزی خودکامه بود، اما فاقد فناوری لازم برای برپایی یک دولت استبدادی نوین بود. اون مخالفینی در برابر خود نداشت، اما در فقدان رادیو، تلفن و قطار کنترل کمی بر زندگی روزمره کشاورزان در روستاهای دورافتاده برتون یا حتی بر زندگی شهروندان در غرب پاریس داشت. اونم میخواست و نه میتوانست یک حزب فراگیر، یک جنبش جوانان سراسری یا یک نظام آموزشی ملی ایجاد کند. این فناوری‌های جدید قرن 20 بودند که به هیتلر هم انگیزه و هم قدرت چنان کارهایی را دادند. ما نمی‌توانیم انگیزه ها و قدرت های دیکتاتوری های ارقام در سال 2084 را پیش بینی کنیم، اما احتمال بسیاری وجود دارد که آنها از هیتلر و استالین نسخه برداری کنند. کسانی که خود را برای بازآفرینی تخاصمات دهه 1930 مجهز می‌کنند، ممکن است با حمله از سوی کاملا متفاوت توسط گارد خودشان مواجه شوند. حتی اگر دموکراسی بتواند خود را تطبیق دهد و باقی بماند، ممکن است مردم قربانی نوع جدیدی از سرکوب و تبعیض شوند. بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات از همکنون برای تحلیل اطلاعات و تصمیم‌گیری درباره ما از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند. وقتی شما از بانک خود تقاضای وام می‌کنید، به نظر می‌رسد که درخواست شما توسط یک الگوریتم بررسی شده، نه توسط یک انسان. الگوریتم برای تصمیم خود جهت تشخیص قابل اعتماد بودن شما و پرداخت وام به شما، اطلاعات بسیاری را در مورد شما و آمار مربوط به میلیون‌ها نفر دیگر را تجزیه و تحلیل می‌کند. الگوریتم در مقایسه با کارمندان بانک اغلب کار خود را بهتر انجام می‌دهد. اما اگر الگوریتم افرادی را ناعادلانه مورد تبعیض قرار دهد، به سختی می‌توان به آن پی برد. اگر بانک تقاضای درخواست وام شما را رد کند و اگر شما دلیل آن را سوال کنید، جواب بانک این خواهد بود که الگوریتم گفت نه. شما سوال میکنید الگوریتم چرا گفت نه؟ مشکل من چیست؟ جواب خواهید گرفت که ما نمیدانیم. هیچ انسانی چنین الگوریتمی را درک نمیکند، زیرا کارکرد آن بر اساس آموزش دستگاهی پیشرفته ای تنظیم شده است. با این وجود ما به الگوریتم خود اعتماد میکنیم و وامی به شما نمیدهیم. وقتی تبعیض علیه کل گروه اعمال میشود، مثلا زنان یا سیاهان، این گروه ها میتوانند اعتراضاتی را بر علیه آن تبعیض گروهی صورت دهند. اما امروزه الگوریتم میتواند شخص معینی را مورد تبعیض قرار دهد و فرد مورد تبعیض نمیتواند به دلیل آن پی ببرد. شاید الگوریتم چیزی در دی ان ای شما یا در پیشینه شخصی و یا در مطالب فیسبوک شما بیابد که برایش ناخوشایند باشد. الگوریتم شما را به دلیل ویژگی های گروهی مثل زن بودنتان و یا آفریقایی آمریکایی بودنتان مورد تبعیض قرار نمیدهد، بلکه شما را به خاطر ویژگی های شخصیتان مورد تبعیض قرار میدهد. چیز خاصی در شما هست که الگوریتم آن را دوست ندارد و شما هم دلیل آن را نمیدانید. اگر هم بدانید، نمیتوانید همراه با دیگران اعتراضی بر علیه آن سازمان دهید، زیرا هیچ کس دیگری به جز خود شما دقیقاً از آن تبعیض خاص رنج نمیبرد. ممکن است ما در قرن 21 به جای تبعیض گروهی با مشکل رشد یابنده تبعیض فردی مواجه شویم. ما شاید در بالاترین مدارج اقتدار رهبرانی را برای خود نگه داریم که این توهم را به ما بدهند که الگوریتم‌ها فقط نقش مشاور را دارند و اقتدار نهایی هنوز در دستان انسان‌ها است. ما برای انتصاب صدر اعظم آلمان یا مدیر عامل گوگل هوش مصنوعی را انتخاب نخواهیم کرد. اما با وجود این، تصمیمات صدر اعظم و مدیر عامل توسط هوش مصنوعی اتخاذ خواهند شد. صدر اعظم هنوز میتواند از میان چند گزینه انتخاب کند، اما تمام آنها حاصل تجزیه و تحلیل داده های کلان هستند و منعکس کننده روش هایی هستند که هوش مصنوعی به دنیا نگاه می کند، نه انسان. یک مثال مشابه مورد سیاستمداران امروزی سراسر دنیا است که از میان چند سیاست اقتصادی مختلف انتخاب می کنند، اما تقریبا تمام آن سیاست ها عرضه کننده دیدگاه نظام سرمایه در اقتصاد هستند. سیاستمداران در این توهم هستند که قدرت انتخاب دارند، اما تصمیمات واقعا مهم خیلی پیش از آنها توسط متخصصین اقتصاد، بانکداران و عاملین تجارت گرفته شده و اینها گزینه‌های مختلفی هستند که از قبل در فهرست گنجانده شدند. ممکن است سیاستمداران طی چند دهه دریابند که از میان لیستی انتخاب می‌کنند که توسط هوش مصنوعی تدوین شده است. هوش مصنوعی و حماقت ذاتی. بخشی از خبر خوب این است که ما حداقل در چند دهه آتی با کابوس ساخته و پرداخته علمی تخیلی روبرو نخواهیم شد که در آن هوش مصنوعی دارای هوشیاری شده و تصمیم می‌گیرد که بشریت را به بردگی بکشد و نابود کند. ما به طور فزاینده‌ای به الگوریتم‌ها تکیه می‌کنیم تا برای ما تصمیم بگیرند، اما بعید است که الگوریتم‌ها آگاهانه شروع به دگرگون کردن ما کنند. آنها فاقد هر گونه هوشیاری هستند. اندیشه های علمی تخیلی میخواهند مرز میان هوش و هوشیاری را مغشوش کنند و فرض کنند که کامپیوترها باید برای تطابق یافتن یا فراتر رفتن از هوش انسانی در خودشان هوشیاری ایجاد کنند. تقریبا در تمام فیلم ها و رمان ها تفکر پایه‌ای درباره هوش مصنوعی حول آن لحظه جادویی میگردد که کامپیوتر یا ربات دارای هوشیاری میشود. وقتی این اتفاق میافتد، یا قهرمان انسانی عاشق ربات میشود یا ربات سعی میکند تمام انسان ها را بکشد، و یا هر دو همزمان اتفاق میافتد. اما به واقع دلیلی وجود ندارد تا فرض کنیم که هوش مصنوعی هوشیاری به دست بیاورد، زیرا هوش و هوشیاری دو چیز کاملا متفاوت هستند. هوش توانایی حل مشکل است. هوشیاری توانایی حس کردن است، مثل درد، شادی، عشق و عصبانیت. ما مایلیم این دو را با هم اشتباه بگیریم، زیرا هوش و هوشیاری در انسان‌ها و دیگر پستانداران با هم پیوند خوردند. پستانداران اکثر مشکلات را با حس کردن حل می کنند، اما کامپیوترها مشکلات را به گونه‌ای کاملا متفاوت حل می کنند. در واقع چندین راه متفاوت وجود دارد که منجر به هوش بالا می شود و شمار کمتری از این راه ها به هوشیاری می رسند. درست همانطور که هواپیماها بدون اینکه در خود پر به وجود آورده باشند سریعتر از پرنده ها پرواز می کنند، کامپیوترها هم ممکن است بتوانند بدون اینکه احساساتی را در خود به وجود آورده باشند بسیار بهتر از پستانداران به حل مشکل بپردازند. بله، هوش مصنوعی باید به درستی احساسات انسانی را تجزیه و تحلیل کند تا بتواند بیماری انسانها را مداوا کند، تروریست های انسانی را شناسایی کند، برای انسانها جفت انتخاب کنند و در خیابانهای شلوغ پر از آبر پیاده راه خود را بپیمایند. اما هوش مصنوعی می تواند همه این کارها را انجام دهد بدون اینکه خودش هیچ گونه احساسی داشته باشد. یک الگوریتم نیازی به حس شادی، عصبانیت یا ترس ندارد تا بتواند الگوهای مختلف زیست شیمیایی شادی و عصبانیت را شناسایی کند و یا ترس را در میمون‌های وحشت زده تشخیص دهد. طبعا غیر ممکن نخواهد بود که هوش مصنوعی احساساتی را به وجود آورد که متعلق به خودش باشد. ما هنوز شناخت کافی از هوشیاری نداریم تا از این قضیه مطمئن باشیم. به طور کلی لازم است تا ما سه امکان را در نظر بگیریم. یک، هوشیاری به نحوی با زیست شیمی موجود زنده مربوط می شود، به طوری که هیچگاه امکان این وجود نخواهد داشت که هوشیاری در دستگاه‌های غیر زنده به وجود آید. دو، هوشیاری ربطی با زیست شیمی موجود زنده ندارد اما با هوش ربط دارد، به صورتی که کامپیوترها می توانند هوشیاری به وجود آورند و چنانچه کامپیوترها از مرز معینی از سطح هوشی عبور کنند به ناگزیر هوشیاری به وجود می آورند. 3. هیچ ربط اساسی نه میان هوشیاری و زیست شیمی موجود زنده و نه میان هوشیاری و هوش بالا وجود ندارد. بنابراین کامپیوترها می توانند هوشیاری به وجود آورند اما نه ضرورتاً. آنها می توانند فوق هوشمند شوند در حالی که کماکان فاقد هوشیاری هستند. با توجه به سطح دانش کنونی ما نمی توانیم هیچ کدام از این گزینه‌ها را ناممکن فرض کنیم. اما درست به این دلیل که دانش ما درباره هوشیاری بسیار ناچیز است، بعید به نظر می رسد که بتوانیم در آینده نزدیک کامپیوترهای هوشیار طراحی کنیم. از این رو استفاده از هوش مصنوعی علارغم نیروی عظیمش طی یک مدت زمان غیرقابل پیش‌بینی کمابیش وابسته به هوشیاری انسانی خواهد بود. خطر آنجاست که اگر نیروی بسیار عظیمی روی متحول کردن هوش مصنوعی بگذاریم و تلاش نسبتاً کمی برای تکامل هوشیاری انسانی کنیم، ممکن است هوش مصنوعی بسیار پیچیده کامپیوترها تنها در خدمت تقویت حماقت ذاتی انسان‌ها قرار گیرد. بعید است که طی دهه‌های آتی با طغیان ربات‌ها مواجه شویم. اما شاید باید با گروهی از ربات‌ها همراه شویم که می‌دانند که چطور باید دگمه‌های احساسات و عواطف ما را حتی بهتر از مادرمان فشار دهند تا با استفاده از این توانایی غریب چیزی به ما بفروشند. حال می‌خواهد یک خودرو باشد یا یک سیاستمدار و یا یک ایدئولوژی کامل. ربات‌ها می‌توانند عمیق‌ترین ترس‌ها، نفرت‌ها و امیال ما را شناسایی کنند و از این اهرم‌های درونی بر علیه خودمان استفاده کنند. ما تاکنون شاهد پیش‌درآمدی از این در انتخابات و همه‌پرسی‌های اخیر در سراسر دنیا بوده‌ایم. مثلا زمانی که هکرها آموختند چطور افراد رای دهنده را به کمک تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به خودشان مسخ کنند و از تعصبات موجودشان استفاده کنند. در حالی که فیلم‌ها و داستان‌های هیجان انگیز علمی تخیلی به نمایشات آخرالزمانی آتش و دود منتهی می‌شوند، ممکن است ما در واقعیت با کلیک کردن قیامت‌های پیش پا افتاده‌ای را در پیش رو داشته باشیم. برای اجتناب از چنین پیامدی عاقلانه‌تر این خواهد بود که به ازای هر دلار و هر دقیقه‌ای که صرف بهبود هوش مصنوعی می‌کنیم، یک دلار و یک دقیقه هم به پیشبرد هوشیاری انسانی اختصاص دهیم. متأسفانه در حال حاضر تلاش چندانی برای تحقیق و تکامل آگاهی انسانی نمی‌کنیم. تحقیقات و بهبودسازی‌ها در قابلیت‌های انسانی عمدتاً با نیازهای فوری نظام سیاسی و اقتصادی تناسب دارند، نه با نیازهای درازمدت ما به عنوان موجوداتی هوشیار. رئیس من توقع دارد تا من در اسرع وقت به ایمیل ها جواب بدهم، اما علاقه چندانی به قابلیت های من در شناخت و ارزیابی از غذایی که میخورم ندارم. در نتیجه هنگام غذا خوردن به ایمیل ها میپردازم و قابلیت هایم را در توجه به احساساتم از دست میدهم. نظام اقتصادی مرا وامی دارد تا سوابق حرفه‌ایم را گسترده تر و متنوع تر کنم، اما مرا ترغیب نمی کند تا حس شفقت خود را گسترده تر و متنوع تر کنم. بنابراین من سعی می کنم به اسرار بازار سهام پی ببرم، ولی تلاش ناچیزی می کنم تا دلایل ریشه‌ای رنج را درک کنم. بدین ترتیب انسان ها مثل دیگر حیوانات اهلی شده هستند. ما گاوهایی را پرورش دادیم که مقدار عظیمی شیر تولید می کنند، اما به جز این بسیار پستر از پیشینیان خود هستند و چابکی، کنجکاوی و انطباق پذیری زیست محیطی آنها کمتر است. ما اکنون انسان‌های رامی را به وجود می‌آوریم که مقادیر عظیمی اطلاعات تولید می‌کنند و در یک نظام گسترده پردازش داده‌ها همچون یک چیپ بسیار کارآمد عمل می‌کنند. اما این گاوهای اطلاعاتی در فزونسازی قابلیت‌های انسانی خود چندان فعال نیستند. ما در حقیقت هیچ چیز راجع به کمال قابلیت انسانی نمی‌دانیم، زیرا شناخت اندکی از مغز انسان داریم. نه تلاش چندانی برای کاوش در مغز انسانی نمی کنیم، ولی به جای آن بر افزودن سرعت ارتباطات اینترنتی و کارایی الگوریتم های داده کلان خود تمرکز می کنیم. اگر محتاط نباشیم به انسان‌های تنزل یافته‌ای بدل می‌شویم که توسط کامپیوترهای تحول یافته مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت تا خود و دنیا را به ویرانی بکشانند. دیکتاتوری‌های ارقام تنها خطراتی نیستند که در کمین نشستند. نظم لیبرال به کمک ارزش‌های برابری طلبانه گنجینه بزرگی را به موازات آزادی فراهم آورده است. لیبرالیسم همیشه برابری سیاسی را ارج نهاده است و به تدریج پی برده است که برابری اقتصادی تقریبا به همان اندازه اهمیت دارد، زیرا آزادی بدون یک شبکه تامین اجتماعی و حداقلی از برابری اجتماعی بی‌معنا است. اما به موازات اینکه الگوریتم‌های داده کلان آزادی را تضعیف می‌کنند، می‌توانند همزمان نابرابرترین جوامع در تمام طول تاریخ را خلق کنند. ثروت و قدرت به تمامی در دست قشر کوچکی از حاکمان انباشت خواهد شد، در حالی که اکثر مردم نه از استثمار بلکه از چیزی بسیار بدتر رنج خواهند برد و آن بی‌ربطی است.
دوستان عزیز، ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.